الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. يا محمد وعلى الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بحث امروز ما در علائم حقیقت و مجاز از جمله مباحثی که مطرح کردن معنی که ظاهرا در کفای بحث در فصل هفتم من حد تبادر در کفای فرموده از سابق هفتمین مبحث که بعد باید ما آخر کار اینا رو بررسی بکنیم ببینیم طبق اون تقسیم بندی که داشتیم چه میشه تفاوت داشت با سایت حسابه لا یخفا اینکه تبادل معنا از لفظ علامت و کونی حقیقتا فی علائم حقیقت و مجاز. اولی همه تبادل را ذکر کردن، بعد عدم صحت سن یا به عبارت دیگه صحت الحمل، بعد هم اضطراد. حالا یکی از جمله اینها اولیشون عبارت است از تبادل. البته شرایطی هم داره، شرطش این است که تبادل یک معنایی از لفظ مستند به حق لفظ باشه و مستند به قرینه نباشه. اگر با قرینه زورد معنای پیدا کرد دلیل نیست که حقیقت، چون مجاز هم به کمک قرینه زورد در یه معنای پیدا میکنه و اون ظهور و اون تبادر فایده ای نداره. بعد دلیلش این فرماید بداهت لولا و زهوله لما تبادر، اگر این لفظ حقیقت در این معنا نبود برای تبادل پیدا نمی کرد از حق لفظ و بدون قرینه. فهمیشه مجازات که از لفظ استفاده می شوند به کمک قرینه فهمیده می شوند. وقتی که قرینه ای نبود، خب بهرن عرض می شوند خدمت واسه شما وضع لفظ برای معنا حقیقت بودنش در معنا اون دیگه مانعی بر سر راهش نیست، فلهذا کار خودش را میکنه و اون معنای موضوع الله متبادر میشه. بله، من شعی از برای این تبادر خود وضع واضحه. بله، وقتی هم قرینه ای نبود یعنی مانعی در راه نبود، خود به خود اون مقتضی اثر خودش را میگذاره، فلهذا معنا متبادر میشه. پس از تبادر، البته تبادر بدون کمک قرینه، کشف میکنیم وضع واضح را. چه اگر واضح وضع نکرده بود به چه دلیل و چرا این معنا متبادر بشود؟ وجهی نداره. ولی اینجا این دلیل دلیل این نیست، یعنی پی بردن از معلول به علت. حالا اینجا یک لایقال معروفی داریم، اشکال معروف دور. اون این است که گفته می شود که این مستلزم دوره. برای چه؟ برای این که ما می خواهیم علم به وضع پیدا بکنیم، احراز کنیم وضع را از راه چه؟ از راه تبادر. و فرض این است که تبادر هم متوقف بر وضع است، بر علم به وضع. اگر یه وضعی در واقع باشه و ما جاهل باشیم هم فایده نداره، چون تبادر نمی کنه. اگر علم به وضع پیدا کردیم وقت تبادر پیدا. پس علم به وضع متوقف شد بر تبادر، تبادر هم متوقف شد بر علم به وضع. و این دوره چون لازمش توقف و شیء علی النفس است، یعنی اینکه علم به وضع متوقف بشود بر علم به وضع. دو تا جواب از این صاحب کفای داده. یک جواب این است که جواب دومی خیلی روشن تره، اگرچه آنچه بگوییم که تبادر مقصود تبادر عند اهل المحاوره است، اهل لغت، نه تبادر پیش خود همین آدم. پس این آدمی که الان در صدد تحصیل علم به وضعه، این نگاه میکند به تبادر، یعنی علم به وضعش متوقف بر تبادر. اما کدوم تبادر؟ تبادر پیش خودش یا تبادر پیش دیگران؟ تبادر پیش دیگران. وقت تبادر پیش دیگران متوقف است بر چه؟ بر علم به وضع خودشون، نه این آدم. خودی قرار اینها جدا میشن از. پس نتیجه این میشود که علم به وضع مستعلم، این آدم را میگن مستعلم، علم به وضع مستعلم متوقف میشود بر تبادر عند اهل المحاوره، و تبادر عند اهل المحاوره متوقف است بر علم به وضع خود اهل محاوره. بنابراین علم به وضع مستعلم متوقف می شود بر علم به وضع اهل محاوره. حالا دو چیز دیگه ربطی به هم نداره، پس زور لازم نمی آن. این جواب که خیلی جواب روشن و آسان. اما مراد اونها که گفتن تبادر، مقصودشون تبادر عند اهل المحاوره، ظاهر کلامشون نبوده، تبادر پیش خود همین آدم بوده. یعنی همین آدمی که مستعلم هست میخواد بفهمد لفظ حقیقت در چه معنایی، میگن علامتش تبادر، یعنی تبادر پیش خودش. آره خب، حالا اگر که این را بگوییم اون وقت، بله اون وقت اشکال برمیگرده، چون تبادر، چون که علم به وضع برای مستعلم متوقف شد بر چه؟ بر تبادر عند المستعلم. تبادر عند المستعلم هم متوقف شد بر علم به وضع خود مستعلم، بنابراین فرجع الاشکال. اگر این را بگوییم که ما اینکه اونا آیونی که گفتن تبادل علامت حقیقت، یعنی تبادل پیش خود آدم، نه تبادل پیش دیگران، ظاهرش اینه. حالا این جوابش چیه؟ همون جواب معروف که در اصول الفقه هم خوندید، در الموجز هم درس دادید، عبارت است از تبادل اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل یعنی اون علم به وضعی که متوقف است بر تبادر، علم به وضع تفصیلی. خب این متوقف بر تبادر، اما تبادر متوقف بر علم به وضع تفصیلی نیست، ارتکازیش هم کافیه. همین که ارتکازی انسان علم به وضع داره، در خمون نفسش هست، برای اینکه اهل لغت میشناسه، کلمات را میدونه برای چه معانی هستن، اما این در عمق وجدانشه، در کمون نفسشه، در اون ضمیر مکتومشه، این لازم نیست که به تفصیل دیگه بلد باشه. همین که یک کسی اهل یک لغتیست، بل اجمال و ارتکاز این مطالب را میداند. پس همین علم، توجه فرمودید، این علم اجمالی و ارتکازی منشأ میشود برای تبادل، و تبادر منشأ می شود برای علم به وضع. چه علم به وضع؟ علم به تفصیلی. علم تفصیلی یعنی این که یه آدمی ناآگاه از این که لفظ حقیقت در این معنا یا نه، و میاد آگاهانه برای فهم این وضع بالخصوص، این دیگه میشه تفصیلی، هر مطلبی که ذهن انسان بهش متوجه شد با خصوصیات بهش میگن چی؟ تفصیلی. هر مطلبی که السلام با خصوصیات مورد توجه نباشه، بلکه در عمق معلومات آدم باشه بدون توجه تفصیلی، بهش میگن اجمالی و ارتکازی. خب عرض میشود خدمت شما، مثلا نظیرشه، یه مثالی هم براش بزنیم، یه مثال مثل این که آدم اون موقعی که میخواد به نماز بیسته، خودیه به طور متعارف توجه تفصیلی داره که الان چکار میخواد بکنه، ببنده نماز. اون حالت با اثناء نماز فرق میکنه، که در اثناء نماز فکرش میره ایور اوه، فکرش که میره ایور اوه ایور اوه، اما به محض این که یک منشأی پیش آمد، این نیست که اصلا جاهل بالمره باشه از نماز خوندنش. اما این طور حواسش، شیشلنگ حواسش متوجه نماز خوندنش هست، ممکنه نباشه، غافل بشه، نماز را میخوانه، ولذا از رکوع نمیره سجود، بلند میشه سمع الله میگه، با اینکه حواس جای دیگه است. اصلا به الله میره سجده. حالا چرا اصلا به الله نمی نشینه تشهد بخوان اگر هیچ حواسش نباشه؟ او آدمی که حواسش بالمره پرته، خب بایستی از بسای یک کار غلطی انجام، نه کار غلط انجام نمیده. اینها را با اینکه هیچ حواسش نیست اما سر ترتیب خودش انجام میده. پس معلوم می شود بالاجمال حواسش هست. اما آیا مثل اون موقعی که میخواد نیت بکنه بگه الله اکبر تکبیرت الاحرام بگه؟ نه. اون موقع به تفصیل با توجه به خصوصیات حواسش هست. اما در اثنای نماز به وجدان اینطور نیست. چرا؟ چون که خیلی وقتا غافل، فکرهای دیگری به ذهنش میاد. حواسش میره این ور اون ور توجه فرمودیم. اونطور حواسش نیست. اما در این حال کار غلطی هم انجام نمیده. خود همین کار غلط انجام ندادنش نشانه اینه که یه فل جمله توجهی به مطلب داره. خب حالا کل حال این مطلب مسلط عرض میشه خدمت شما. بنابراین اشکال دورم برطرف شد که علم تفصیلی به وضع متوقف شد بر تبادر و تبادر متوقف شد بر علم اجمالی و علم ارتکازی. این هم راجع به اشکال دو. نه اون موقعی که منشأ شده تبادر را میگی، تبادر از حق لفظه. اما منشأ تبادر چیه؟ منشأ تبادر علم به وضعه. اما چه علمی؟ اون علم اجمالی کافیه. خیلی خوب، اون علم اجمالی لازم نیست به رسانه. اون علم اجمالی وادار میکنه شما را که ذهنتون منتقل بشه به حیوان مفترس. بعد به حیوان مفترس که منتقل شد نگاه میکنید که این حیوان مفترس را از قرینه مثلا فلغابه فلان یا قرینه ای بود یا از خود لفظ اصلت بود. خب میبینید فلغابه ای چیزی در کار نیست. فلغابه یعنی در بیشه. در بیشه نشان میدهد قرینیت داره بر چه؟ برای اینکه مراد حیوانه. پس فلغابه ای چیزی هم در کار نیست. اما خود همین لفظ اصلت متبادر ازش چیه؟ حالا من نمیدونم ها. الان اول که آمدم سراغ کلمه اسد نمیدانم که معناش رجل شجاع یا حیوان مفترسه. اما اگر اهل لغت باشی، عرب باشی، میبینید که بدون کلمه فلغابه متبادر چیه؟ متبادر حیوان مفترس. بدون قبیل اون وقت لازمم نیست که اگر عرب باشی علم تفصیلی یعنی بالخصوص یادت بیاد که در المنجد دیدی یه جایی که کلمه اسد موضوع هست. خود همون از بچگی همراه اهل زبان بودن یک علم ارتکازی در شما ایجاد میکنه که بدونی که بهش توجه داشته باشی. الان این از بحث خارجه. چون الان شما میگید که توجه پیدا میکنید به علم بوضعتون. اون علم بوضع اولی مورد توجه نیست. اون یک علم بوضعیه که از دوران کودکی بوده به علت معاشرت با ابنای عرب. و لحاظا الان هم جاهلی بهش به تفصیل که میخوای استعلام بکنی. پس اون علم اولیه را مورد توجه قرار نده. اون علم اولیه یک علم ناخودآگاهی است که از بابت معاشرت شما از بد به تولد با ابناء محاوره برای شما به وجود آمد. مورد توجه تفصیلی هم نیست. های مورد توجه تفصیلی از اول باشه خود دیگه شکی نداری که بخوایی رجوع به علائم محقت و مجاز بکنی. پس اون را بگذارید به صورت ناخودآگاه. خیلی خوب. اون به صورت ناخودآگاه در باطن شما هست که بورد توجه تفصیلی هم نیست. خیلی خوب. اما بعد میایید الان میخواید استعلام بکنید. الان شک میکنید که کلمه اسد برای رجل شجاع یا برای حیوان مختلف است. میبینید که بدون اینکه کلمه فلغابه ای باشه چی باشه در اندرون شما یک داعی وجود داره، یک باعثی وجود داره که شما را سوق میدهد بدون اینکه بفهمی از کجا سوق داده شدیه. به سمت چه؟ به سمت حیوان مفترس، نه رجل شجاع. اون چیزی که تحریک میکنه و باعث شما میشه به این قضاوت اون چیه؟ اون علم ارتکازی شما. علم ارتکازی یعنی علم مغفول العقل. خب اما اینکه اگر نمیدونی آیا قرینه مؤثر بوده یا نه، خب نگاه کنی به کلمه. اگر با خود کلمه اسد تنها این حالت برای شما پیدا می شود، یه جوره. اگر کلمه اسد به اضافه یرمی یا به اضافه فلغابه یا به اضافه فلحمام، خب اون وقت اون تفاوت پیدا می کنه. حالا یه حالت که پیدا می شما برای شما با فقط کلمه اسد یا با زمائمی، بدون زمائم، بدون زمائم اگر عرب باشید، خود به خود اون علم ارتکازی مغفول عنه شما را سوق میداد به سمت حیوان مفترس. بعدن اون وقت وقتی سوق داده شدید، اون وقت یواش یواشی میشه متبادر که شد، میگه ها، و حالا که این حیوان مفترس متبادر شد، خب قرینه ای هم که نیست، نه فلقابه ای نه فلانی، پس معلوم میشه که لفظ اسد حقیقت است در حیوان مفترس. این الان دیگه برای شما توجه تفصیلی پیدا شد، یعنی در نهایت مطاف، فی نهایت المطاف حصل لکم التوجه التفصیلی بالمطلب، و الا نباید از اول مفروض بگیری که بله توجه تفصیلی به علم بعد اول عیداشتی، خود یه ارتکازی نیست. ارتکازی یعنی یک علم ناخودآگاه مغفول عنه که در باطن نفس شما است، نه در ظاهر نفس شما. ظاهر نفس یعنی اون جاییش که پیداست، مکشوف جلو چشم. باطن نفس یعنی یه علمی در باطن نفسه که جلو چشم ما مکشوف نیست، پنهانه و مغفول عنه. خب این هم به صلاح توضیح بیشتری در ارتباط با این اجمالی و تفصیلی و کیفیت کار. اکثر خدمت شما، حال ما تا الان اینجا دو تا جواب ذکر کردیم برای تو. یک جواب این بود که مراد از اون علمی که موقوف است علم تفصیلی باشه، و اون علمی که موقوف علیه است علم اجمالی و ارتباطی. یکی دیگه هم این بود که مراد از علم موقوف علم عند المستعلم باشه، و مراد از علم موقوف علیه علم عند اهل المحاضره باشه. اینم مرحوم آغازی ها اعلی الله مقامه یک تمحلی کرده یا تعملی کرده و جواب ثالثی پیدا کرده که ما اول مرخول من بدای اول افکار پیشم نیست، نقل میکنم، نقل شده خلیشون ندارم بدای اول افکار. عرض کنم خدمت شما، ولی علامه نقل در بودن، ببینید در دور، در دور، دور اینه که یک چیزی، شخص یک چیزی، چون بحث در علت و معلوله، علت و معلول به وجودات حل خارجیه، چون معلول در خارج به وجود حقیقیش که قاعدا وجود فرده، و هرچی که در خارج وجود پیدا میکنه خب فرده که وجود پیدا میکنه. اگر این معلول شد برای چی؟ و فرض کنیم که اونم معلول دوباره برای خودش، خود همین موجود خاص، این دوره که لازم میاد توقف الشیء علی النفس. اما در صورتی که اشخاصشون مختلف بود ولو اسمشون یکی باشه، زید متوقف بر عمر، عمر متوقف بر زید، اما یعنی یه زید دیگه، اسمش زیده اما غیر او زیده، این دوره نه. یا اینکه متوقف شد بر یه فردی از ابناء انسان که در انسانیت شریک کرد اما در شخص اختلاف داره، زید بر عمرو، عمرو بر بعد خالی نداره، و بالا اینکه در جامعه انسانیت او انسان، اینم انسانه، اما این مستلزم داره نه. پس توقف الشیء علی النفس یعنی عین همون وجود. میفرماید در ما نحن فی اینطور نیست، برای اینکه اون شخص، ولو اینکه ما علم و علم تفصیلی بگیریم، هر دور دیگه از اجمالی و تفصیلیش بگذاریم، فرض بگیریم که هر دو تفصیلی هست، هم موقوف هم موقوف علیه، هر دو تفصیلی، این فرماید اینا دو شخصن، دو شخصن یا یک شخصن. اگر یک شخص بودن، اگر فرض این باشد که یک شخص باشن، وقت دو لازم میاد. اما اگر دو شخص بودن، خب این شخص از علم تفصیلی متوقف شد بر تبادر، تبادر هم متوقف شد بر یک شخص دیگری از علم تفصیلی، نه همون شخص از علم تفصیلی، یه فرد دیگر از علم تفصیلی، این مستلزم دوره؟ نه. قاضی فرموده که ایمان الهی اینطوره، برای اینکه علم تفصیلی که الان از ناحیه تبادر متوقف بر تبادر، یعنی معلول تبادره، از ناحیه تبادر برای ما حاصل میشه، این فرد از علم تفصیلی که به زائیده تبادره و از تبادر به دست میاد، فرض هم بگیریم بر این که تبادر متوقف باشد بر علم تفصیلی ببست. اما کدوم علم تفصیلی؟ عین همینه یا یه فرد دیگریه؟ میگوید لا محاله، یه فرد دیگریه. اون فردی از علم تفصیلی که معلول از برای تبادر هست، غیر از اون علم تفصیلی است که، یعنی غیرش از نظر فردیت فرد، یعنی فرد دیگری از علم تفصیلی که علت شده برای تبادر. فلهذا بله، حالا او را اشکالاتی که باید متوجه آزه نه ایشون میگه فرضم بکنیم، فرضم بکنیم که تبادر بدون علم تفصیلی حاصل، یعنی حتما آدم باید خوب بدونه و توجه کامل هم داشته باشه به این علم بر که تبادر حاصل. میگه لو فرضم که اینطور باشه، باز هم دو لازم نمیاد. چرا؟ برای این که تبادر، تبارکلا، اون شخص منشأ تبادر میشه، تبادر منشأ شخص دیگری از علم به وضع میشه، پس فردشون عوض میشه. ولو کان در جامع نوعی، نوعشون خود یکی دیگه، این علم تفصیلی و علم تفصیلی، اما در جامع به نوع یکی باشن خود این ضرری نداره. وقتی که در شخص و در فرد متفاوت بودن، دیگه اشکال دو مرتفعه، برای اینکه اون شخص از وجود مغایرت دارد با شخص از وجود، این یکی پس موقوف و منقوف علیه، اگر مغایرت داشتن ولو به شخص، خود دیگه دو حسن از وجود، دو حسه از وجود که بونن، پس موقوف مغایرت، یعنی فرق داره با موقوف علیه، یکی نیستن تا لازم بیاد دو. دعوا اینجا هست یا نیست؟ دعوا سر همینه که علم تفصیلی متوقف بر تبادل، تبادل متوقف بر علم. خب حالا بله تقریبا همینطور، اما یک کمی توضیح لازم داره. جواب چیزی که به نظر، یعنی حالا من و اینکه فضولتا در مقابل استاد و نزادید ما مرحوم آقای خویی، البته پیش آزیا خیلی درس نخونده، اما بله یه مقداری هم خونده، اما نه در حدی که بگوید من تلمیذ آزیا هست. اما خب اساتید دیگری داشتیم که پیش آقازی ها درس خونده، مرحوم والد پیش آقازی ها درس خونده، خب پیش ایشون هم درس خونده، بالاخره آقازی ها استاد الاساتید ما بوده. عرض کنم خدمت شما، این مرحوم آقازی ها علی الله مقامه، ببینید اون جوابش که معلوم شد، یعنی واقعا خب یه دقتی تو مطلب، میگن علم تفصیلی متوقف بر اونم متوقف بر علم تفصیلی، خب باید ببینید دو شخص از وجودن یا یک وجوده. اگر یک وجود، اگر دو شخص از وجود شدن دیگه دور نیست، حرف درستی. اما در ما نحن فی تقریبا این مطالبی که آقایون میخوان بگویند، اما یک کمی یه توضیحی میخواد که اطور یک کمی سد صغور بشه. سد صغورش به این است که در افق نفس به یک شیء واحد دو علم خو پیدا نمیشه، به شیء واحد در افق نفس یک شخص از علم که متعلقش، خصوصیاتش وقتی همه یکی بودن و در افق نفس بود، دیگه به متعلق واحد دو علم معنی داره. مثل ما علم داریم به معتزه، در زمان معین در مکان معین، و یه علم یا دو علم فی نفس خود یه علم دیگه، یک شخص از وجود هست. خیلی نه بهش اجازه فرما دیگه، نوبت به یه حقا نمیرسه. ما هم اجازه بدید تا توضیح را اگر یک کمی سب بکنی خیلی روشن کننده است. این علم به متعلق واحد یکی، این تمام الاستدلال نیست. این در چه صورتی دوتا میشه، دو شخص از وجود میشه؟ در صورتی که این بین قطع بشه، قطع وز قطع بشه، دوباره به وجود بیا. اگر شما علم به یه چیزی داشت، یک لحظه ای تبدیل شد به شک، یعنی علم علمیتش از بین رفت، شک ساری، یعنی مؤمن شد، تبدیل شد به جهل. من علمی داشتم به معتزه، بعد به چار شک شده، دوباره علم پیدا کردم، و علم دوم دیگه قطعا شخص اول علم من چرا لتخلل العدم در واحد مستمر ان تخلل العدم فالثانی غیر الاول شخص آخر من الوجود. اما در صورتی که یه علم واحدی از اول صبح داشتم ادام پیدا که سازور داشتم، این ما بین این علم واحد اگر متصل بود ما چیه؟ واحده دیگه، چون اتصال مسابقه با این تو بحث فلسفه همون جا که میگن اتصال مسابقه با وحده، این اتصال مسابقه با وحدت هم فرق نمی کنه در جواهر باشه یا در اعراض باشه، مثلا مثل این علم که کیف نفسانیه اگر متصل این علم به شیء متعلق هم واحد دیگه، دو متعلق فرق نکنه، خب معلومه علم به موت زید با علم به حیات عام و اینا دو علمه، اما اون متعلق یکیه در افق نفس زمانا اگر اتصال پیدا کرد تا زمانی که متصله واحده، استمرار یک واحد شخصی است. کی این دوتا میشه؟ ان تخلل العدم، یعنی اگر در این وسط قطع شد این علم به عروض الجهل دوباره سر کلش پیدا شد او دومی غیر از اولیه. چرا؟ چون در واحد شخصی تخلل عدم محاله. اما در صورتی که استمرار پیدا کرد تا هر چه این علم استمرار پیدا کرده همون واحد شخصی استمرار، چون غیر از تعدد فرده نوع وجود واحد مستمره به علت اتصال و استمرار. خب حالا ما میایم اینجا نگاه میکنیم میبینیم آیا موقعی که ای آدم مستعلم که رجوع میکنه به تبادل، تبادل هم اگر به قول خود شما متوقف باشد بر علم تفصیلی، این علم تفصیلی که آدم داره این وسط منشأی از برای انقطاعش هست چیه؟ عیشت حاصل شده دیگه فرق واضحه، درست؟ اما اگر که وجدان ما به ما میگوید این خلاف فرضه، برای چه؟ برای اینکه ما علم تفصیلی داریم، یعنی میخواییم بگوییم که یک چیز لغویه، در فرض لغویه است، یعنی نکنید که بایستی حتما لغو نماشه، با وجود لغویت و با وجود تحصیل حاصل و با وجود همه این محظورات عقلیه، ما وقتی حال خودمون نگاه میکنیم میبینیم عرض علینا الجهل. حالا چرا رجوع میکنیم به تبادل؟ رجوع میکنیم به تبادل، اما این تبادل ما موقوف بر علم تفصیلی، به وسیله این تبادل چه میخواییم به دست بیاریم؟ باز علم تفصیلی. فرض بکنیم که از این اشکالش که دیگه به علم تفصیلی هم معنا نداره بگذاریم، آیا اون علم تفصیلی اول ما که منشأ شد برای تبادل تا بعدش علم تفصیلی پیدا شد فرض تخلل عدمی میشه و یعنی منشأ جهلی عارض شده، منشأ جهلی وجود پیدا کرده که این وسط من جاهل بشم، یا منشأ جهلی وجود پیدا نکرده؟ خب نه، وسواسیه، وسواس، چون منشأ جهلی که نیست. نه اگر از ما اگر از ببینید خودی خود خلاف فرضه، خلاف خود منشأ جهلش هم خلاف فرضه، خب همین چون داشته خب غفلت میشه ارتکازی، وقتی که برمیگرده به علم ارتکازی با علم تفصیلی، آخه آغازی ها فرضش کرده که اول تا آخر علم تفصیلی هست دیگه، با غفلت جمع نمیشه. خلاصه پس بنابراین باید چه بگوییم؟ باید اینطور بگوییم که ما بالوجدان بیننا و بیننا وقتی ملاحظه میکنیم بریم منشأ جهل چیه؟ منشأ جهل این است که یه منشأ شکی تردیدی پیدا بشه، یعنی علم به موت زید که داشتیم بعد یه خبر ثقه آمد که نه زید نمرده، منشأ جهل اینطوری واقعی، نه اینکه ما خودمون همینطور القا بکنیم به خودمون. آیا همچه چیزی پیدا شد؟ اگر شد که ما شک کردیم، یعنی علم تفصیلی اولمون که داشتیم که منشأ بود، آقای آنی همش علم تفصیلی که مثلا تبادل برش متوقفه زمان فاصله ای نداره، فاصله زمانی نداره با اون علم به وضعی که دوباره با تبادل حاصل می شود، در همون آنه، تعدد رتبی دارن، چون که بین علت و معلول هم نمیشه اختلاف زمانی باشه و زمانن واحدن رتبتن متعددن. آخه پا کی انقطاع پیدا کردیم که بشه فرد دیگری؟ و حالا اینکه علت و معلول مقارن زمانه و مختلف رتبته، لا خير، هي خلافه واقعيه. خذ الفرد انقطاعك بعروض الجال خلافه واقعيه، شنو كان انقطاعك بمثيليه بعروض الجال داري ما بيه اتم مستلزمه اختلاف زماني، اختلاف زماني بين علة ومعلول غلطه. علة ومعلول متقارنه زمانا ومختلفا رتبتها. بس على اي حال الى جواب عاطفي. اما بابا جون یه چیزی که تو نفس محاله و معنی نداره خود درست بشه نیست، ما دیگه فردی باید بحث بکنیم. چرا؟ چون که اصلش خدور دیگه، دور و دور را نمیتوانیم خدور را تعقل بکنیم، برای اینکه اینقدر دور محاله که صرف فرد باید انسان رد بشه و الا تو افق نفس قابل تصویر نیست که چطور یه چیزی خودش علت خودش باشه خودش هم معلول خودش باشه. خب این محاله، چون مسلمه اجتماع نقیزه اینه. پس ما اینجا همینطور فرضی و بالاشاره عبارت میگوییم، اما معناشو نمیتونیم در ذهن تصور بکنیم، چون امر محالیه. خیر و فرد دیگری نیست، خب خودش باید باشد با اضافه است. پس این تبادر آمد برای اضافه علم؟ نه، به اجازه بدید. تبادر آمده برای نبوش بریم میدونم میدونم تبادر آمده برای اینکه من علم دارم علمم بیشتر بشود ببر، یا تبادر آمده برای اصل ایجاد علم ببر بارک بس دیگه فایده ندار، چون اصل ایجاد علم ببر خودش فرضی نست که وجود داشته از اول. نه دیگه گفتن و منم گفتن تماک شد یه بارش. نه بحث دیگه بله بله. خب خیلی خب، اینم جواب دیگری است با آغازی ها. خب این آغازی ها مخالفت کرده، اینی که شما میفرمایید فرمایش آخونده و درست هم است. خب این هم عرض می شود خدمت این مطلب. حالا رفتم سر بحث بعدی، صاحب کفایت. صاحب کفایت بعد فرموده که باید علم داشته باشیم که این تبادل حیوان مفترس مثلا از اسد مستند به حق لفظه، یعنی خود لفظ اسد، و علم داشته باشیم که قرینه ای در کار نبود. اما اذا شککنا، دفعی شکه بودیم شاید بابا یک قرینه حالیه یه چیزی در کار باشه که من حواسم نیست، شک کردم درش، آیا اینجا اصالت عدم القرینه به درد میخوره؟ بگوییم که اصالت عدم القرینه جاری میکنیم و اصالت عدم القرینه ثابت میکنیم که پس قرینه ای نبوده. پس وقتی قرینه ای نبوده تبادر مستند به حق لفظ شد. تبادر وقتی مستند به حق لفظ شد علامت الحقیقه. آیا این راه را برویم صحیحه یا غلطه؟ نه خیر، این راه غلطه. چرا؟ برای اینکه اصالت عدم القرینه اگر مقصود ازش که ظاهرش هم همینه بنا خلا باشد بر عدم قرینه عند اشتکفی، این کجا جاشه؟ شک در مراد متکلمه. بذارید این نوع اشکال رو بذارید بعد از درست. اینا کسی مبنای آقای خوی و کدوم مبنای آقای در خود داری نیست، خیلی طویل و زیده نیست. عرض میشه از خدمت شما، پس شک در مراد. خب کجا شک در مراد نیست؟ مثل این که رئیس اسدنی گفته شد، من نمیدونم مراد ازش حیوان مفترسه یا اینکه یرمی هم گفت تا مراد رجل شجاع باشه. اصالت عدم یرمی را جاری میکنیم، میگه مراد حیوان بوده. شک در این مراد چه بود اینجا؟ بله، اگر یرمی بوده رجل شجاع، این نبوده حیوان مفترس. حالا من مراد را نمیدونم چیه، اصالت عدم القرینه جاری میکنم و میگم مراد حیوان مفترس. اما در صورتی که یقین دارم که مراد حیوان مفترس هست لکن نمیدونم آیا قرینه ای بود یا با نبودن قرینه این حیوان مفترس معنای کلمه بود، پس قطع دارم که مراد حیوان مفترس. اما نمیدونم که آیا به همراه با قرینه است یا بدون قرینه. اینجا عقلا بنا بر جریان اصالت عدم القرینه ندارم که بگن که از عدم قرینه است، پس معلوم می شود این مراد که بهش قطع داری مستند به حق لفظه نه مستند به قرینه است. این همچه جایی اصالت عدم القرینه را جاری نکردن، یعنی عند العلم بالمراد و شک در این که این علم به مراد مستند به حق لفظ بود یا مستند به قرینه بود، اینجا عقلا اصالت عدم القرینه نه نگفتن. اما در صورتی که مراد مجهوله، اگر اسد خالیه مراد حیوان مفترس، اگر اسد هم یرمیه مراد رجل شجاع. حالا من گوشم سنگینه، نمیدونم او یرمی را گفت یا نگفت و نمیدونم چه اراده کرد. اونجا میگویم الاس عدم آخرین، یعنی اصل که یرمی را نگفته باشه و مراد متکلم حیوان مفترس باشه. اصلا عدم القرینه جاش اینجا، نه اونجایی که قطع دارم مراد حیوان مفترس، در عین حال نمیدونم با قرینه یا بی قرینه. قرینه یعنی قرینه فلغابه. آیا این اسد که حیوان مفترس قطعا مراد ازش با قرینه فلغابه است یا بدون کلمه فلغابه باز هم، اما یقین دارم مراد چیه؟ حیوان مفترس. اینجا بیایم بگویم که از عدم قرینه است، یعنی فلغابه ای احتیاج نیست تا ثابت بکنم که این امر مراد معلوم مستند به خود لفظ اسده بدون دخالت چیز دیگه، که نتیجه بگیرم پس چی؟ نتیجه بگیرم که لابد لفظ اسد حقیقت در حیوان مفترس. میگه نه، همچه چیزی از بنای عقلا بر ما روشن نشده. حالا اضافه بفرمایید به این مطلب که اگر چنانچه مراد از اساس عدم القرینه استصحاب باشه، استصحاب اصطلاحی، نه اون اصالت عدم القرینه به بنای عقلا، اصالت العدم، اصالت العدمی که همون استصحابه. خب این که قطعا جاری نیست از چه جهت؟ از جهت اینکه اصل مثبته، برای اینکه عرض می شود لوازم عقلیه در کارن دیگه. این لفظ وضع شده برای چه معنایی، پس مراد شارع چیز، پس چه، اینا همه لوازم عقلیه و جای اجرای اصول شرعیه در این گونه موارد نیست. معلم جنم آرزو. خب اینم از یک بحث دیگری باز در اینجا هست که ما تبادر را اگر چی به دست آمد، مثلا لفظ اسد متبادرش حیوان مفترسه، پس فهمیدیم که حقیقت در حیوان مفترس. این برای چه زمانی به درد میخوره؟ این تبادر نشانه حقیقت بودن لفظ در معنا در چه زمانی؟ مطلقا یا در خود زمان تبادر؟ قهرن در خود زمان تبادر. امروز ما این کلمه را میفهمیم، این معنا را ازش میفهمیم، ظهور پیدا میکنه که امروز حقیقت داره. اما آیا اون زمانی که امام معصوم این کلمه را گفته، خب مسلما اون موقع هرچه که حقیقت بوده همون حجته. حقیقت بودنش امروز در این معنای امروز چه فایده ای داره؟ برای روایاتی که 1400 سال پیش وارد شده، خب باید ببینیم اون موقع حقیقت در چه بوده، چون خودگاهی تغییر میکنه دیگه. لامکان نقل اینجا چه داریم؟ استصحاب قهقرایی، اصالت عدم النقل که اسمش استصحاب قهقراییه. و این اصالت عدم النقل هم ربطی به ادله استصحاب اصطلاحی نداره، بنای عقلا است، ولذا استصحابش هم قهقراییه، یعنی ضد استصحابهای دیگر. در استصحابهای دیگر یقین سابقه و شک لاحق، اینجا بعکسه، یقین لاحق و شک سابق. در استصحابات قهقراییه یقین لاحقه و شک سابقه، چون امروز یقین داریم که معنای این کلمه اینه و شک داریم که آیا 1400 سال پیش بود. به بنای عقلا بررسی و قهقرایی است که عرض میشه از خدمت شما همینطوره، برگردیم به عقب، برگردیم و بگیم اون موقع همه همینطور بوده تا زمان ائمه، بله، و بگوییم که لابد استعمال شده در این معنا. و لذا این به بنای عقلا از دو جهت، یکی از جهت این که اگر میخواستیم به ادله شرعیه رجوع بکنیم، خود ادله استصحاب که روایات باشن، خب این اصل مثبت بود، اما اشکال اصل مثبت سر جاش هست. برای اینکه کلمه وضع شده برای کدوم معنا، خب این لوازم شرعیه که نیست، از لوازم عقلیه است. توجه فرمونید، اصل مثبت میشد. و به علاوه شرط استصحاب اینه که یقین سابق باشد و شک لاحق باشد، و حالا که در ما نحنفی به عکس، یقین لاحق داریم و شک سابق. پس قطعا مشمول این اصالت عدم النقل مشمول ادله استصحاب نیست. البته این یک چیزی داره، یه پرانتزی داره، این اصل عدم نقل. پرانتزش این است که اگر ما شک در اصل نقل داشتیم، همینطور اصالت عدم نقل داره. یعنی امروز مثلا ما میدانیم که مثلا لفظ اسد حقیقت در حیوان ماست، حالا تو روایت آمد که عرض میشد که لحم الاسد حرام، و خب نمیدونیم اون موقع به چه معنا استعمال شده. اصل عدم نقل جاری میکنیم و میگوییم مراد ازش همون حیوان مفترسه. اما در صورتی و در کلماتی که علم داریم به اصل نقل و شک در، یعنی میدونیم که یه نقلی یعنی یه تغییری پیدا شده، یعنی این یه زمانی معناش یه چیز دیگه بوده درست، و بعد منتقل شده به این معنای جدید که ما الان میفهمیم، نمیدانیم، شک در تاریخش داری. نه چرا یعنی شک در زمانش داریم، نمیدانیم که آیا این نقلی که واقع شد قبل الاستعمال بود یا بعد الاستعمال. مثل چه؟ مثل کلمه صلات. امروز میدانیم که کلمه صلات حقیقت است در نماز، یعنی عبادت مخصوصه، و قطع داریم که اول ابتدایی هم کلمه صلات در لغت به معنای نماز نبوده، به معنای دعا بوده و نقل شده به این معنا، نقل شده، ولی تاریخش رو نمیدانیم. آیا این نقل کی پیدا شد؟ زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان امام صادق، قبلش، بعدش؟ بعد یه روایتی را از یکی از امامینا میبینیم، نمیدانیم که هل وقع قبل النقل او بعد النقل. خب الان لفظ صلات به چه معناست؟ به معنای نمازه. آیا استصحاب قهقرایی رو میتوانیم جاری کنیم تا تاریخ استعمال با علم به نقل؟ یعنی بکشونیمش تا زمان امام صادق در حالتی که یقین داریم که یه نقلی وجود داشته، لیکن شک در زمانش داریم که قبل از امام صادق بود یا بعد امام صادق. آیا این استصحاب قهقرایی به درد این صورت میخوره یا نه؟ باز فرمودن فیه تأملو، فیه تأملو، در یک همچه جایی استصحاب قهقرایی محل شک است که آیا عقلا در اصل نقل، مثل کلمه اسد، کلمه اسد امروز میبینیم معنی حیوان مفترس، علم به نقلی هم نداریم، نمیدونیم ما 1000 سال پیش که به کار رفت آیا من حیوان مفترس بود یا نه. من حیوان مفترس بس از همه قهقرانی جاری نه. اما در کلمه صلات چه؟ صلات الان به معنی نماز، قطعا حالت سابقش به معنی دعا. یه زمانی نقل شد، نمیدونیم اون نقل سابق بود علی الاستعمار یا متأخر بود علی الاستعمار. آیا میتوانیم الان استصحاب قهقرایی بکنیم در معنی فعلی؟ بگیم الان که قطعا به معنی نمازه. خب میدیم تا زمان امام صادق نمیدونیم وقت هم به معنی نماز بوده یا نبوده، ما استصحاب قهقرایی ثابت بکنیم که زمان امام صادق هم به معنی نماز بوده، با اینکه علم داریم که یک وقتی به معنی نماز نبوده و نقل شده، ولی در تاریخ نقل شک داریم. آیا اینجا استصحاب قهقرایی به درد میخوره یا نه؟ گفتن به درد نمیخوره. ها گفتن مشکوکه. بس الله.